بسم الله الرحمن الرحیم. فقه استاد هاشمی هفته دی نماز.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد و آله.
لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين ولو اجرته وما في معناها لا تزم الى اشتريت بكذا الا ان يقول واستاجرت بكذا فان الاجره تنزم حين اذن الى الثمن للتصريح بها. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه گذشته در بیع مرابحه که عرض کردیم خصوصیت بیع مرابحه این است که بایع قیمت خرید خودش رو به مشتری اعلام میکنه و بابت این معامله سودی هم طلب میکنه. اینو ما بهش میگیم بیع مرابحه. در بیع مرابحه ایشون یک اموری رو ذکر کردند. نکته ای که الان باقی مونده این است که اگر کسی یک کالایی رو خریده و اجرتی رو پرداخت کرده بابت این که مثلا اون کالا رو یه زیادتی درش ایجاد بکنه، مثلا شمش طلا رو خریده اجرت داده اون رو تبدیل کردن به گوشواره، تبدیل کردن به علنگو، این اجرتی رو که داده همینجور که دیروز هم اشاره کردم نمیتونه همراه ثمن با هم جمع بکنه و بگه اشتری تو به کذا. مثلا اگر 1,000,000 طلا خریده 100,000 تومان هم اجرت داره داده، نمیتونه بگه من 1,100 خریدم، این باید بگه من 1 تومان خریدم 100,000 تومان هم اجرت دادم. یعنی اجرت رو جداگانه باید بیانش کنه، چون اگر بگه من 1,100,000 خریدم این کذبه، یعنی دروغه و عرض کنم خدمت شما ایشون میفرماد این جائز نیست. البته اگر اجرت رو بخواد ضمیمه کنه به ثمن، تصریح به اجرت بودن بکنه، دیگه اونجا مانعیم طبیعتا نداره. این یک نکته کوتاه که اینجا باقی مونده بود از اون شرایط ریزی که در باب مرابحه وجود داره. بعد ایشون میفرماد خب حالا سوال دوستان بزرگوار، خوب عرضم رو دقت کنید، این که ما مثل اجرت، مثل مؤونه، مثل غرامت و امثال اینها رو گفتیم تو اخبار باید ذکر بکنه، ایشون میفرماد نه از این باب که اگر اینها رو نگه دروغ گفته. ببینید اگر کسی یه جنسی رو 1,000,000 خریده، 50,000 تومان پول کارگر داده، مقدار مؤونه اون شی شده، غرامتی داده، مجموعاً 200,000 تومان خرجهای اینجوری شده، خب این شخص اگر به طرف مقابل خودش بگه من اینو 1,000,000 خریدم دروغ نگفته، ولو اون 200,000 تومان رو هیچ حرفی ازش نزنه، دروغ نگفته، نیرنگم نزده، کلکم نزده، سر طرف کلاه هم نگذاشته، این 200,000 تومان فقط حرفی ازش نزده، با اینکه پرداخت کرده حرفی ازش نزده. این اگر فقط بگه من اشتری تو به کذا کفایت میکنه، بقیهش دیگه لزومی نداره گفتنش. پس ما اگر میگیم گفته شود، نه از باب این که اگر نگه دروغه و اگر بگه صدقه، از این باب نمیگیم، بلکه فائده گفتنش این است که برای مشتری معلوم میشه که چه مخارجی اتفاق افتاده، که اگر بناس بای اون مخارج رو از مشتری بگیره یا تأثیر بگذاره در ثمنی که میخواد از اون مشتری دریافت بکنه، اونها رو دریافت بکنه، و الا گفتن اینها در مورد کذب و صدقش هیچ تأثیری نخواهد داشت. نکته بعدی دوستان این است که همینجور که دیروز باز عرض کردیم، اگر جنس ما عیبی بعد از خریدن درش واقع شده باشد، اون عیب رو باید در بیع مرابحه مطرح بکنه. دیروز مثال میزدیم اگر یک میز تلویزیون سالم خریده به 200,000 تومان بعد اومد بگذاره توی مغازش، گوشش گیر کرد به دیوار، ترک برداشت، این الان که میخواد این میز رو بفروشه نمیتونه بگه آقا من اینو 200,000 تومان خریدم 250,000 تومانم میفروشم. باید بگه 200,000 تومان خریدم، اون موقعیم که خریدم این سالم بود، الان ترک برداشته، این قدم میفروشم، این مقدارم سود میگیرم. اگر عیب رو، عیب حادثه بعد از عقد رو مطرحش بکنه مانعی نداره، اما نمیتونه بدون گفتن اون عیب به این مرابحه انجام بده. اینو دیروزم گفته بودیم، ایشون اینجا تکرارش کرد. اما یه نکته اینجا دوستان اضافه میکنه ایشون. دوستان بزرگوار دقت کنید، در بیع گاهی انسان یه جنسی رو به یه قیمتی میخره. شما یه ماشینی رو به یه قیمتی میخرید 10 میلیون. بعد از این که عرض کنم ماشین رو میخرید، برمیدارید میبرید خونه، معلوم میشه این ماشین یه عیبی داره، یعنی معیوب بوده، یا حتی بعد از عقد معیوب شده اما عیبش گردن کیه؟ گردن بایعی است که به شما فروخته، چون مثلا قبل از قبض این عیب حادث شده. خب اینجا حکم چیه؟ حکم این است که شما خیار عیب دارید، یعنی میتونید ماشین رو پس بدید و میتوانید عرش دریافت کنید. میرید محاسبه میکنید، میگن آقا 2 میلیون عرششه، از اون 10 میلیونی که دادید 2 میلیون رو چکار میکنید؟ پس میگیرید، یعنی عرش دریافت میکنید. ایشون میفرماد در این صورت با اینکه معامله اولیه شما روی این ماشین روی چه قیمتی بود؟ روی 10 میلیون بود. اگر الان بگید من اینو 10 میلیون خریدم 11 میلیونم میفروشم، دروغ نگفتید، اما نمیتونید از اون عرش سخنی نگید. چرا؟ چون اون عرش در واقع مقداری از ثمن اولیه شما به مقتضای عقد چیکار کرده؟ کم کرده. یعنی چون شما نمیدونستی این معیوبه 10 میلیون خریدی، ولی از اول اگه میدونستی معیوبه چقدر میخریدی؟ 8 تومن میخریدیش، 2 تومن عرشش بود. اون عرشی رو که شما دریافت کردی و کم شده از ثمن، شما نمیتونی اون رو نادید بگیری و به مشتری هیچی نگی در بیع مرابحه. باید بگی من 10 تومن خریدم، 2 تومنم عرش گرفتم، الان برام 8 تومن در اومده، بگو 20 تومنم میفروشم، در حدی که اجحاف نشه. اون دیگه حالا طرف قبول کرد نکرد معامله دیگه مشکلی طبیعتاً نداره، مگر از جهت دیگری مشکل دار بشود، و الا عرش رو نمیتونید شما مخفیش بکنید. این دوستان عرض کنم خدمت شما نسبت به عرش عیبی که قبل از معامله حادث شده یا بعد از معامله حادث شده، اما گردن کی بوده؟ گردن اون کسی بوده که این مال رو به شما فروخته. اما دوستان اگر عرش جنایت باشه، عرش جنایت یعنی چی؟ من مثال میزنم، شما یه عبدی رو خریدید 10 میلیون، عبدی رو خریدید 10 میلیون، موقعی که خریدید این عبد سالم بود، بعد آقای عبد رو برداشتید بردید خونه، این آقا از خونه رفت بیرون، آقای عبد از خونه رفت بیرون، با یه کسی دعوا شد، زنن دستشو شکستن، رفتید پیش قاضی، گفتن آقا 2 میلیون دیه باید پرداخت بشه. شما که مولای اون عبدی که عبد رو 10 میلیون خریدی، الان 2 میلیون به عنوان دیه و به عنوان عرش جنایت چیکار کردی؟ دریافت کردی. خب دستش شکسته بود، رفتی گچ گرفتی و خوب شد، حالا یا خوب شد یا نشد، هرچی، الان میخوای این عبد رو بفروشی، آیا میتونی بگی آقا من اینو 10 میلیون خریدم، صحبتی از عرش جنایت که دریافت کردی نکنی؟ ایشون میفرماد بله، این ربطی به ثمن بگو نداره، این در واقع یک فائده ایست که برای شما مترتب شده، مثل این که این مثلا رفته باشه کار کرده باشه برای شما پول آورده باشه، ربطی نداره به ثمن خرید شما. شما اینو 10 میلیون خریدیم، 2 میلیون هم هیچ ربطی به اون معامله 10 میلیونی که شما روی این عقد کردی بگو نداره. به مقتضای عقد شما اون 2 میلیون رو دریافت نکردی، اون 2 میلیون عرش جنایت بوده که شما گرفتی، هیچ ربطی هم به معاملهی که شما انجام دادین نداره. بله، اگر همین آقا قبل از این که دقت کنید، همین آقای عبد قبل از این که به شما تحویل داده بشود دستش بشکنه و شما رفتی از خود بایعی که 10 میلیون بابتش پرداخت کرده بودی 2 میلیون چکار کردی؟ پس گرفتی، گفتی آقا دست نشکسته بود وقتی من خریدم، الان دستش شکسته است، 2 میلیون رو پس گرفتی، اونو نمیتونی نگی، اونو باید بگی. چرا؟ چون اون 2 میلیون رو به مقتضای عقد گرفتی، یعنی بابت اون معامله‌ای که انجام دادی، چون بعد معیوب شده 2 میلیون رو پس گرفتی، اما عرش جنایت گفتن نداره. اینم دوستان تا اینجا یه مقداری عبارت رو پیش ببریم، نگاه کنید. ول اجرتو و ما فی معناها، اجرتی که شما پرداخت میکنید، مثل اجرت تبدیل شمش طلا به، عرض کنم خدمت شما، مثلا گوشواره، علنگو، ساختش، اون اجرتی که میدید و اون چه در معنای اینه، مثل اجرت دلال و کیال و حارس و محرس و همونایی که دیروز میگفتیم، لا تزمو الا اشتریتو به کذا، این زمیمه نمیشود به این عبارت اشتریتو به کذا. یعنی شما اگر 1 میلیون خریدی 100 تومن این هزینه رو کردی، نمیتونی بگی من 100 خریدم، چون دروغه. الا ان یقول و استعجرتو به کذا، یعنی بگی خریدم 1 میلیون و اجرت دادم 1 میلیون، عذر میخوام 100 هزار تومن، 100 هزار تومن هم اجرت دادم، مجموعا شده 1 و 100. فان الاجره تنزم ماهین اذن ال الثمن للتصریح بها، اینجا چون تصریح به اجرت بودن اون 100 هزار تومن کردی دیگه اشکال نداره، زمیمه کردنش به ثمن که بگیم مجموعا شده 1 و 100 اشکالی نداره. این یک نکته که از دیروز در واقع باقی مونده بود. نکته دوم، نعلم ان دخول المذکورات، این مذکورات که میگیم یعنی چی؟ مثل معونه و غرامت و اجرت و امثال اینها، دخول این مذکورات در اخبار لیس من جهت الاخبار، این از جهت این که اخبارش صدق باشد و کذب نباشد نیست، این ربطی نداره به این که میخوایم این اخبارش اخبار صادقانه باشه، نه ربطی به این نداره، چون اگر این آقا هزینه هم که کرده اونا رو نادید بگیره بگه من 1 میلیون خریدم، دروغ نگفته، گفتن اونم که واجب نیست که، سر طرف هم که کلا نمیخواد بذاره، تازه یه چیزی هم انگار از جیبش میره وقتی اون هزینه ها رو مطرح نکنه، پس از جهت اخبار نیست، بل فائدته اعلام المشتری بذالک لیدخل فی قوله بعتو که به مشتریتو او به مقام علیه او به مشتریتو بستعجرتو و ربح کذا، این ربح مربوط به هر ستاست. میگه اگر ما اعلام میکنیم به مشتری این امور رو، فائدش عرض کنم خدمت شما اینه که داخل بشود این امور در قول، عرض کنم مشتری وقتی میگه بعتو که به مشتریتو یا به مقام علی یا به مشتریتو واستأجرتو، که تو دوتای قام علی و اشتریتو واستأجرتو داخل میشه، عرض کنم با ذکر اون استأجرتو یا با عبارت قام علی، تو اولی هم اگر اونا رو ذکر نکنه داخل نمیشه. این که میگه داخل بشه یعنی تو بعضیاش داخل بشه، تو بعضیاش داخل نشه، در واقع چون سر به مشتریتو گفتیم مثل اجرت داخل نیست دیگه. قام علی هم دیروز معنا کردم، یعنی قیمتی که برای من ایستاده، قام علی یعنی اونقدر که وایستاده برام، تمام شده برام. اینم نکته دوم. نکته سوم، و ان ترع عیب وجب ذکرو، اگر اون مبیعی که شما 200 هزار تومان خریدی چش میز تلویزیون، بعد یه ترکی برداشت، عیبی برش عارض شد، عیبم فرض کنید خودتون حادثش کردین، ربطی به عرش الان نداره، وجب ذکره لنفس المبی بهی. اینجا باید ذکرش کنید، نمیتونه بگه 200,000 تومان خریدم اما حرفی از اون عیب نزنی، چه بسا طرف فکر کنه شما با همین عیب 200,000 تومان خریدی. لنفس المبی بهی اما کان حین شراح، نسبت به اون زمانی که خریده نقص پیدا کرده، اون نقص رو باید بیان کنه. و آخرین نکته دوستان تو این قسمت، و ان اخذ عرشن به سببهی، اگر اخذ بکنه عرشی رو به سبب عیب، یعنی عیب رو خودش حادث نکرده، از قبل بوده یا بعد از بی انجام داد، عذر میخوام، بعد از عیب بعد از بی حادث شد اما گردن خود بایع بود، این آمد اخذ عرش کرد. این اخذ عرشن به سبب العیب از قطعو، یعنی باید این مقدار عرشی که گرفته از ثمن چه کارش کنه؟ کمش کنه. یعنی اگه 1,000,000 خریده 200 تومن عرش گرفته، بگه من 800 تومن انگار خریدم، نمیتونه بگه 1 تومن خریدم. لأن العرش جز اون من از ثمن، چون عرش جزئی از ثمنه. فکأنه اشتراه به ما ادا، انگار این آقا 800 تومن خریده، چون 200 تومن از 1 تومن انگار کم شد دیگه. و ان کان قوله اشتریته بکذا حقا، گرچه اگر از اول بگه آقا من 1,000,000 خریدم، دروغ نگفته، مرادش اون 1,000,000 اولیه‌ای بوده که خریده، این حق کذب نیست، اما بالاخره چون 200,000 تومن رو حرفی ازش نزده چیکار کرده؟ سر طرف و کلاه گذاشته. لتروع النقصان الذي هو بمنزله الجوز، به خاطر اینکه عرض کنم عارض شده از نقصان، همون نقصانی که به منزله جوز است و بابتش عرش گرفته. خب این دوستان مال عرش عیب. ولو کان العرش به سبب جنایه، اگر عرشی که دریافت کرده به سبب جنایت باشه. دوستان مراد از عرش جنایت چیه؟ دیه است. یعنی این بابا عبد و خرید، برداشت برد خونه، یک کسی زد دندونشو شکست، دستشو شکست، رفت 2,000,000 دیه گرفت. از 10,000,000 که ثمن داده بود، 2,000,000 رو الان که دندانش شکسته، دست شکسته، به عنوان دیه گرفت. اینجا لم یسقط من الثمن، این ربطی به ثمن نداره. عبدو 10,000,000 خریده، از ثمنی هم که خریده 1 ریال هم کم نشده، این 2,000,000 اصلا ربطی نداره. مثل این میمونه که این یه ما رفت کار کرد 2,000,000 بگید پول آورد در مولاش، این ربطی به ثمن نداره. دیگه اگه 10 سال هم پیشش مونده باشه، تو این 10 سال 100,000,000 هم براش کار کرده باشه، ربطی به ثمن نداره. لمی از خود من از ثمن، لأنها به خاطر این که این جنایت موجب عرش، حق متجدد لا یقتضی حل عقد، این یه حقیست که ایجاد شده و اقتضا نکرده این عرض کنم جنایت رو عقد، یعنی ربطی به عقد نداره. مثل نتاج دابه، اگر شما یه گوسفندی رو خریدید که حامل نبود، بعد در ملک شما باردار شد، بچه آورد برای شما، ولو تو 5 سال 5 تا بچه هم برای شما آورده، 5 تا بره برای شما آورده، اون ربطی به ثمن نداره. شما میتونی بگی من این گوسفند رو 200,000 تومان خریدم، 220,000 تومان میفروشم، ولو 5 تا بره هم برای شما آورده، این مثل نتاج دابه است. به خلاف العیب، کتابای ما داره به خلاف العین، ظاهرا غلطه. به خلاف العیب و امکان حادثا، اگرچه اون عیب چی باشه؟ حادث باشد. بعد العقد حیث و یزمن، حیث و یزمن یعنی چی؟ یعنی اونجایی که زمانش با کیه؟ با خود بایعیه که شما اینو 10,000,000 ازش خریده بودی. چرا عیب حادث بعد از عقدم اگر زمانش با بایع باشه اونو باید کم کنیم؟ لأنه به مقتضی العقد ایزن، به خاطر این که این عیب ولو حادثه بعد از عقد باشه، چون زمانش گردن بایعه، این میشه به مقتضای عقد. یعنی شما خیار عیب داری، فکانک الموجود حالت العقد، این مثل عیب موجود حالت عقد میمونه. یه لحظه من دقت کنید، ما بین عرش جنایت و عرش عیب چیکار کردیم؟ فرق گذاشتیم. عبارت مصنف چیه اینجا؟ عبارت مصنف فقط اینو داره، و ان اخذ عرشن اسقطه. ظاهر این عبارت به اطلاق کلمه عرش این است که عرش چه عرش جنایت باشه چه عرش عیب باشه اسقطه باید کمش کنه. ایشون اشکال میکنه میگه و یفهمو من العباره، یعنی عبارت مصنف که گفت ان اخذ عرشن اسقطه، اسقاط مطلق العرش، کمکم کنید، مطلق عرش یعنی چی؟ چه عرش عیب چه عرش جنایت، ولیس کذلک، اما اینطور نیست. ما عرض کردیم عرش جنایت رو لازم نیست کم کنه. و به ما قیدناه، با این قیدی که به اون قیدی که ما آوردیمش که اگه عرش جنایت باشه دیگه لازم نیست کم کنه، سر و حفه درست که قیده. سوال دارید بفرمایید. استاد
میتونه با یه دوم عرش رو با بایه اول که تیک کنه چقدر عرش بگیره؟
نه نمیتونه حرفی ازش نزنه، گرفتنش که ملاک نیست که. شما اگر مثلا یه عبدی رو بخرید 10 میلیون یه ریال هم پول نداده باشی، باز میتونی بگی من 10 میلیون خریدم، چون اونو بدهکاری. دادن و گرفتن میخوام بگم هیچ اثری تو این جهت نداره. شما جنس رو 10 میلیون خریدید، 2 میلیون هم عرش طلبکار شدید، انگار 8 میلیون بدهکاری دارم. چه 8 میلیون داده باشید چه نداده باشید، چه 10 میلیون داده باشید 2 میلیون رو نگرفته باشید طلبکارید دیگه، اینا 8 میلیون انگار خریدید.
امید داشته باشه استاد هیچ حرفی زده نشده، امید داره با یه دوم که بعد از فروش این بتونه بره با یه اول عرش بگیره، اونجا چی؟
فرق نمی کنه. اصلا صحبت سر این نیست که اون بایه اول به این 2 میلیون رو میده یا نمیده. این الان طلبکاره، ندم روز قیامت طلبکاره، یعنی اینو 8 میلیون خریده، حالا سرش کلا رفته تو اون معامله. چرا؟ میتونه بگه آقا من 10 میلیون خریدم، 2 میلیونم عرش بناس بگیرم، معلومم نیست بده، شاید بده شاید نده. یعنی اینو شفافش کنه اشکال نداره. قبل از تحویل دادن به مشتری این عیب در اون عبد حادث بشود که زمانش با خود بایه اولی است. آره دیگه، قبل از اینکه من قبضش بکنم.
اینجا مثلا اگه عرش جنایت بگیر و بعد یه عیبی حادث بشه، یا مثلا آره بچه دار بشه ایوان، اینو نباید بهش کنه آره بسابقی مثلا یه نفسیش داخل این
چی باشه استعمال میشه؟ متوجه نشدم.
فقط در اینکه بگی اگه اون عرش جنایت گرفت باشه مثلا نشون نفت بشه آرز شده که این نفت رو
نباشه. چرا دیگه عرض کردیم، اونو قبلا عرض کردیم، انترا ایوان وجب ذکر. یه وقت دستش شکسته بعدش هم خوب شده الان هیچ عیبی هم نداره، گفتن نداره. اما یه وقت دستش شکسته بعد الان دستش معیوبه، عیب که شد اون عیب رو باید بگه، بگه من وقتی اینو خریدم سالم بود، الان این عیبو داره. این میشه مثلا اون ترک شیشه میز تلویزیون. اونو قبلا عرض کردیم اگر اون جنایت سبب شده باشد که این الان معیوب، اون عیبو باید بگه. اما یه وقت نه، یه خراش اینجا افتاد، خونم اومد پولشو گرفت، اما بعد چی شد؟ خوب شد، الان معیوب نیست، این گفتن نداره.
مثلا طرف یه کارخونه‌ای داره، نمیدونم از 100 نفر خرید میکنه، میز دستگاه
اب نداره، ای به یه مرابعه انجام نده، به یه مساومه انجام بده. دیروز نبودید ظاهرا، به یه مساومه انجام بده، یعنی قیمت خرید رو مطرح نکنه. قیمت خرید رو که مطرح نکرد میگه آقا من این جنس رو اینقدر میفروشم دیگه، هیچ کدوم از اینا لازم نیست. اما اگر قیمت خرید رو معلوم کرد همه اینا هست. ولی ذات دیروز میگفتیم بیع مساومه افضل الاقسام است. بگید آقا آخرین سوال.
بعد
فائده
تو اعلان مشتری بذارید خلافی قولی مشتری فرمودید اون بایی که میخواد مساومه انجام بده.
نه دیگه، لیت خلفی قوله یعنی تا داخل بشه در قول بایع فعلی. یعنی الان بایع میخواد به مشتری بفروشه، اونا رو ذکرش میکنه تا وقتی میگه به ما قام علی بتونه اون قیمت رو بالا بکشه بذاره روش.
اینا سه جور گفتن اینا شاید اینا چیزی که برد زورده به تو که به مشتری این یه حالته.
آره به ما قام علی یه حالته، به مشتری تو وسط اجر تو یه حالت دیگه است. البته
مشتری تو
چه برداشتی نمیگی چی برام تمام. و لذا عرض کردیم به مشتری تو اگر قیدی بعدش نداشته باشه، این که میگه لیت خلفی قوله، یعنی یا داخل بشه یا داخل نشه، نه اینکه تو همه این سیر داخل میشود. تو همین دو خط پیش ما گفتیم اگر اشتری تو تنها بگه دیگه اجرت داخل نیست. این که میگه لیت خله، یعنی این که تو بعضی از سیخ داخل بشه، تو بعضی از سیخ داخل نشه.
نگی نداشته باشه داخل نشه دیگه.
طرف. آره دیگه. نه اگه داشته باشم بگه به مشتری تو باز داخل نیست. ولی اجرت هم داره. اما عبارت مشتری تو اجرت رو شامل نمیشه. خب دوستان بزرگوار دقت کنید. خوب عرضم رو دقت کنید. این نکته ای که الان میخوام عرض کنم ممکنه یه مقدار تعجب شما رو برانگیزه. دقت میکنید. ایشون میفرماد من یه سوال اول از شما بکنم. اگر کالایی رو ما به یه ثمنی خریدیم، آیا میتونیم بعض اون کالا رو قیمت گذاری کنیم و به بیع مرابحه بفروشیم؟ مثلا یه کسی در مغازه برنج فروشی خودش تناژی برنج میخره، مثلا 10 تن برنج هاشمی خریده آورده. خب این برنج هاشمی که خریده 10 تن ممکنه بابت این 10 تن 100 میلیون پول داده باشه. اما محاسبه که میکنیم میبینیم این آقا مثلا برنج هاشمی رو، حالا اعداد ارقام رو من کار ندارم، مثلا کیلو 10 تومن خریده. به کیلو که شما تقسیمش کنی، فرض کن کیلو 10 تومن خریده، کیلو 5 تومن خریده. خب این آیا الان میتونه به مشتری خودش بگه آقا این 1 کیلو برنج رو من 10 تومن خریدم 11 تومن میفروشم، 5 تومن خریدم 6 تومن میفروشم؟ یه وقت هست مثل برنجه که شما 1 تن برنج و 10 تن برنجم که خریده باشی کیلو با کیلوش فرقی نمی کنه. یه وقت هست یه کتاب خریدی، یه قلم خریدی، یه انگشتر خریدی، 3 تاشو با هم دیگه خریدی 50,000 تومن. بعد میای میگی با خودت میگی ها تو یه معامله 3 تاشو، نه 3 معامله جداها، تو 1 معامله 50,000 تومن پول دادی، این 3 تا رو برداشتی آوردی. بعد میگی خب کتاب 20,000 تومن، این قلم هم مثلا 10,000 تومن، این انگشتر هم 20,000 تومن. بعد به مشتری خودت میگی آقا من این انگشتر رو 20,000 تومن خریدم، 25 تومن هم میفروشم. ایشون میفرماد جائز نیست بعض مجموع مبیع را قیمت گذاری کنه و خبر بده به اون ثمن بعض و بیع مرابحه انجام بده. این جائز نیست. ولو دوستان مثل برنج متساویه باشه، یعنی ولو مثل برنج، حالا مثال یه مقداری بخوایم سبکش کنیم، شما یک کیسه برنج 10 کیلویی خریدی 70,000 تومن، کیلوش میشه چقدر؟ 7,000 تومن. الان 1 کیلو میخوای بفروشی، نمیتونی بگی آقا من 1 کیلو 7 تومن خریدم 8 تومن میفروشم. چرا؟ چون کذبه. شما 1 کیلو رو که 7 تومن نخریدی که، 10 کیلو رو 70 تومن خریدی. و گاهی دوستان بین خرید جز با خرید کل بگید تفاوته. شما وقتی میگی 1 کیلو رو 7 تومن خریدمش، این ممکنه یه اثری داشته باشه، ضمن اینکه کذبه. اصلا جدای از اینکه اثرم داشته باشه و اثرش هم که کار نداشته باشیم، شما 1 کیلو رو 7 تومن نخریدی، 10 کیلو رو 70 تومن خریدی، گرچه تقسیم که میکنیم همون میشه. و جالب اینجاست دوستان، ایشون میفرماد ولو اخبار و حال بکنه. یعنی چی؟ یعنی ولو قضیه رو برای طرف تشریح بکنه، اما باز نمیتونه بگه من 1 کیلو رو 7 تومن خریدم، چون 1 کیلو رو 7 تومن نخریده. این قسمت دومش خیلی چیز عجیبیستا، میگه ولو اخبار به حالم بکنه باز نمیشه. آخه یه وقت هست بدون اخبار به حال، یعنی بدون که تشریح بکنه اینو میگه. خب اون ممکنه یه کسی بگه خب کذب است، اما وقتی داره توضیح میده که بابا من اینو کیسه‌ای خریدم، بازم میگه فایده نداره. حالا علی‌ایالن ایشون میفرماد ولو اخبار به حالم بکنه، این کفایت نمیکنه. خوب عرضم رو دقت کنید. گرچه دوستان ما این تقسیط یعنی تقسیط کل بر جز رو، این حالت رو تو یه جاهایی پذیرفتیم. من مثال براتون بزنم، دقت کنید. مثل کجا؟ مثل اونجایی که من یه کالایی رو خریدم، مثلا 100 کیلو برنج از آقای زید خریدم، بعد که رفتم تحویل بگیرم گفت آقا این 100 کیلو برنج شما 50 کیلوش آب خورده خراب شده. اون 100 کیلو رو اگر من 700 هزار تومن خریدم، کیلو 7000 تومن، الان که 50 کیلوش خراب شده، اون 50 کیلو رو میتونم بردارم 350 تومن بدم. یعنی تبعیض اینجاها بگید اتفاق میفته، چون زمان اون مقداری که تلف شده گردن خود بایعه، چون قبل از این که به من تحویل بده تلف شد و از بین رفت، زمانش گردن خودشه، اینجا تقسیطش میکنیم مانعی نداره. یا اگر مثلا من 100 کیلو برنج رو از آقای زید خریدم، بعد معلوم شد این 50 کیلوش مال خودش نبوده، 50 کیلو مال خودش بوده، 50 کیلو مال یکی دیگه بوده، الان صاحب اون 50 کیلو دیگه اومده میگه آقا من این معامله رو قبول ندارم، 50 کیلوشو برداشتم، من نسبت به این 50 کیلو میتونم 350 تومن بدم بردارم برم. خیار تبعض صفقه دارم یا ندارم اون یه بحثه، کارش نداریم، اون سر جای خودشه. علیکم السلام و رحمت الله. آره یه چند دقیقه بشین اینجا من تموم کنم بحثم. آره یکی دو دقیقه عرض کنم محضرتون، تا وقتی که اون اتفاق نیفتاده، یعنی خیار تبعض صفقه رو اعمالش نکرده، میتونه 350 تومن بده، اون 50 تومن رو ورداره. نگاه کنید سریع، ولا یقوم ابعاض الجمله، یعنی نباید قیمت گذاری کنه بعض کل کالا رو، جمله یعنی بگو مجموع کالا رو، نمیتونه قیمت گذاری کنه ابعاض جمله یعنی بعضی از کل کالا رو، و خبر بده به اون چه اقتضا میکند آن را تقسیط من از ثمن، یعنی بگه آقا من 1 کیلو 7 تومن خریدم 8 تومنم میفروشم. و ان کانت متساویتن او اخبر بالحال، یعنی اگرچه متساوی باشه مثل برنج، نه مثل قلم و کتاب و انگشتر، یا اگرچه اخبار به حال بکنه. این او اخبر بالحال دوستان یه زیرش خط بکشید، الان یه توضیحی دارم براش. لأن المبیع المقابل بالثمن هو المجموع، به خاطر اینکه مبیعی که در مقابل اون 700 هزار تومان قرار گرفته کل اون 100 کیلو برنجه، لل افراد، نه اینکه 1 کیلوش 7 تومن. و این یقصت الثمن علیها فی بعض الموارد، اگرچه ثمن گاهی تو بعضی از موارد تقسیط میشه بر افراد، علیها زمینشو بزنید به افراد، کما لو تلف بعضها، مثل اونجایی که 100 کیلو برنج خریده 50 کیلوش خراب شد، یا زهر مستقا. زهر مستقا یعنی چی؟ یعنی مال یکی دیگه در اومد، معلوم شد 50 کیلوش مال خودش نیست. یه لحظه حواست به من باشه، عرضم تمام. ببینید آقا این او اخبر بالحالو بعضی از محشین ظاهرا مثل زبده و اینا هم همین کارو کردن، گفتن آقا این او به معنای الا انه، یعنی چی؟ یعنی و ان کانت متساویتن الا ان اخبر بالحال، یعنی مگر اینکه خبر به حال بده، که اگر خبر به حال بده دیگه اشکال نداره. اما ما فکر میکنیم زبده اشتباه کرده، او به معنای خود اوه. از کجا میگیم این حرفو؟ از اینجا میگیم شرایع دوستان، شرایع مرحوم محقق حلی همین بحث رو آورده، بعد به اینجا که میرسه میگه الا بعد ان یخبر بذلک، مگر خبر بده، که اگر خبر بده دیگه اشکال نداره. شرایع اینو میگه، اما مرحوم شهید ثانی، خود همین شهید ثانی تو مسالکش ذیل عبارت شرایع میگه و مقتضى الاستثناء انه لو اخبر بالحال جاز بیعه مرابحه ولیس كذلك. دوباره میخونم برات، و مقتضى الاستثناء، استثنایی که محقق بگید حلی کرده اینه که مقتضاش اینه که لو اخبر بالحال جاز بیعه مرابحتن، اما من شهید ثانی قبولش ندارم. ولیس کذالک، این ولیس کذالک نشان دهنده این است که این او به معنای خود همین اوه، نه به معنای الا ان، به معنای الا ان نیست. ما فکر میکنیم این بزرگوار و محشین دیگری که این کارو کردن ندیدن این عبارت مسالک رو، که اگر میدیدن این کار رو نمیکردن. سوال دارید بفرمایید. آخر دعوانا الحمد لله. خب بگید بیان اگه میخواید بیان. نه دیگه ما ببینید آن ظاهرن سوالات سلام دارم بفرم ظاهرن سوالات انسان حداقل تا اول خیار هست، یعنی تا اول خیار این صفحه 301 باید خونده بشه. طبیعتاً هر چقدر شد تا قبل از امتحانات رسیدیم بخونیم میخونیم و الان رهاش میکنیم، یعنی بعد از عرض کنم ترم، گرچه حالا انشاءالله که میرسیم چون تا ظاهراً سه‌شنبه امتحانتون شروع میشه درسته؟ تا اون موقع انشاءالله که تمام میکنیم چیزیش نمیمونه. بعد از ترم ما از اول خیار انشاءالله شروع خواهیم کرد. امکان
داره فرصتی هم برای
خوندن امتحانات؟ ببینید ما مشکلمون اینه که نمیرسیم. از ربا هم احتمال سوال اومدنش هست، دقت میکنید؟ من این پنجشنبه به احتمال قوی نیستم، یعنی یه سفری دارم مشهد، اگه بودم یه دو جلسه مثلا پنجشنبه میتونستیم اضافه بگذاریم چه مثلا تمام میشد که دیگه شنبه یک شنبه رو نیاید. حالا نمیدونم سه شنبه اگه همه دوستان باشن چرا من میتونم، اگه مخالفی نداشته باشه این سه شنبه مثلا یک دو جلسه بیاییم نه ببینید آخه بحث عمومیه، ممکنه بعضی از کلاس‌ها ما عقب‌تر هم باشن، بعضی از کلاس‌ها